شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو آغاز میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی امیدوارم که به خیر و خوشی،
صبح اول مردادیتون بخیر،
صبح یک امردادیتون بخیر.
امرداد
و بله، خیلی گرم شده هوای روزا
دیگه. مرداده دیگه،
امرداده دیگه،
امرداده دیگه، بر همینه دیگه.
واقعا میگن آتش میباره، واقعا آتش میباره، یعنی ساعت 8 شب هم میای بیرون از آسفالت کف خیابون انگار حرم گرما تو صورت میزنه.
آسفالت درست یا اسفالت درست؟
آسفالت.
آسفالت. آسفالت چرا حرارت داره؟ به خاطر که مشکی رنگ تیره
است، دما رو جذب کرده، جاذبه گرماست.
بعد شروع میکنه هی دفع کردن.
دقیقاً، یعنی بازتابش اصلا.
بعد به نظر گرما از این ور که بیرون میاد آیا به سمت زمین هم میره؟
قطعاً یه بخشم جذب میشه، یه بخشم به حال ببین چیز دیگه، گرما مثل ظرف فلزی که گرم میشه. آها. از خودش بعد از اینکه شما شعله رو خاموش میکنید گرما ازش خارج میشه دیگه،
چون خود... مثلا
آره دیگه، از جای گرمتر به جای سردتر میره دیگه انتقال. آها. گرما
بیرون که هوا خنک‌تر شد. آره دیگه درسته.
آره بالا خنک‌تر، یه مقدارش هم میاد سمت بالا.
حالا خود خونه هام در واقع شروع میکنم به بازپس دادن، مثلا دیواره های خونه هام شروع میکنم به بازپس دادن حرارت.
100% بسته به اینکه از چه جنسی ساخته شده باشه، ماده سازندشون چی باشه. یا حتی رنگ‌آمیزیشون به چه صورت باشه، اونم موثر.
رنگ‌آمیزی متوجه، ولی مثلا جنس ساختمون، مثلا یه ساختمون سنگی زودتر خنک میشه یا یه ساختمونی که دیواره شیشه‌ای داره یا اونی که مثلا سیمانیه.
سنگ به نظرم گرما رو بیشتر تو خودش نگه میداره به نظرم، من مطمئن نیستم،
یعنی شیشه یا زود تموم میشه.
ولی مثلا لیوانای ظرفای مسی دیدی چقدر زود سرد میشن، چقدر زود گرم میشن. آره. انتقال حرارت
درشون زیاده،
خیلی زیاده. آها. ولی مثلا بعضی جنس های دیگه نه، به کندی ممکن اتفاق رخ بده. بنابراین با قطعیت میتونیم بگیم جنس اون متریال، هم ماده سازنده. آها. خیلی موثره
و رنگ شاید بیشتر
از اون رنگ هم همینطور قطعا. آره خیلی مهمه.
بسیار خب، امروز یه خورده راجع به گرما صحبت میکنیم، ولی بیشتر از اون که راجع به گرما در مرداد ماه باشه، موضوع ما درباره گرمایش در سیاره زمینه.
شما رادیوم را میشنوید.
رادیوم به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی کنجکاوانه به جهان اطرافمون میاندازیم و سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و البته که احسان سوال خلق بکنیم، یه سوال جدید، یه سوال متفاوت، یه سوال خلاقانه که ذهنمون، مغزمون رو به چالش بکشه.
برای رژیم غذایی یا کسایی که حالا میخوان مثلا کمتر چیزای شیرین بخورن. آها. از طرفی هم مثلا اهل نوشیدنی هستن، نوشابه دوست دارن بخورن، مثلا خیلی ها میان که آقا خب نوشابه زیرو بخور. و خیلی باب شده آقا یه زیرو بده، بعد میگه چرا زیرو، میگه رژیم دارم. ولی مثلا از اون میبینیم خیلی از متخصصین میگن که اتفاقا ضررش بیشتره. میخوام بدونم نوشابه های زیرو، منظور زیرو قند دیگه.
آره دیگه،
قند صفر.
نو شوگر.
نو شوگر برای چی ضررشون بیشتره؟ چون همیشه ما میگن که آقا قند بدن، این بلا رو سر بدنت میاره، این ضرر رو داره، این ضرر داره. خب این که الان دیگه نداره، پس چرا میگید باز این ضررش از نوشابه قنددار بیشتره؟
به هر حال یه شیرین کننده ای داره دیگه، احتمالاً اون شیرین کننده یه ضرر دیگه ای داره، شاید، نمیدونم، بعد یه متخصص تغذیه. بالاخره وقتی نوشابه میگن که این قند نداره بدون قنده، ولی شیرینه. سوال اینه که اصلا اگر این بدون قنده پس با چی شیرین شده؟
و واقعا هم همینطوره، وقتی اون نوشابه ها رو میخوریم احساس نمیکنی که شیرین نیست، یعنی اگر که تو یه ظرف دیگه ریخته باشند
تشخیصش سخته. اصلا
خیلی سخته، واقعا خیلی. آره. سخته.
پس این شیرینی از کجا میاد؟
شیرینی از کجا میاد؟
میگن که دو جور قند داریم دیگه، نمیدونم ساکاروز داریم و نمیدونم فروکتوز داریم. اصلا اجازه بده شاید اصلا از مهمان برنامه بپرسیم، البته ربطی هم به موضوع برنامه‌مون نداره که راجع به گرمایش جهانی می‌خوایم صحبت بکنیم و کربن صفر، ولی همین الان بگم که یک متخصص شیمی در استودیو همراه ما هست.
زیرو قند بریم در... به زیرو کربن.
آره دیگه از آره می‌خوام بریم به زیرو کربن برسیم، به کربن صفر برسیم، ولی آقای دکتر وحید سفری فرد تو استودیو هستن که موضوع پرونده ویژه‌مون یه چیز دیگه است. آقای سفری فرد سلام به شما، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ببخشید این کنجکاوی من اجازه ندادش که شما رو بذارم در وقت خودش معرفی بکنیم. این اگه قند نداره پس چرا شیرینه؟
در واقع حالا متخصص تغذیه همونطور که فهمیدید بهتر میتونه بگه، ولی قند مصنوعی هست. دقیقاً خاطرم نیست
قند
که
قند مصنوعی مثل هوش مصنوعی، مثل دندون مصنوعی، مثل همه چی چرا مصنوعی شده تو این کره زمین؟ این چه وضعشه؟
بله اینم جالبه، منتها ارتباط این نوشابه زیرو به عبارتی که شاید خیلی‌ها بشنویم این سمت اون سمت به اسم نت زیرو،
بله،
یا کربن صفر،
نت کربن،
نت کربن، نت زیرو رو بیشتر دارن به کار میبرن و هدفیه که قراره تا سال 2050 دنیا بهش برسه. خیلی دیر کنیم 2070. حالا بعد ببینیم که این موضوع نداشتن کربن آیا مثل همین نوشابه های بدون قنده، یعنی میخوریم ولی ضرر هم داره، آها، یا نه یه موضوع واقعیه، یه چیزیه که ما باید حواسمون بهش باشه، دنیا باید حواسشون بهش باشه و مثل نوشابه نیست که سرسری ازش بگذریم بگیم رژیم داریم حالا زیروش رو میخوریم. نه یه ذره بحث کربن بحث جدی تریه.
متشکرم. اجازه بدید که از بدون قند بریم به دنیای بدون کربن. آیا اصلا ممکنه؟ قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه و این موضوع،
همراه با میثم موسوی مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم مهار پاتوژن‌های مضر با نانو حباب‌های ایرانی. یکی از گلخانه‌داران کشور با نصب دستگاه نانو ایکس جی اچ 05 ساخته یک شرکت نانو فناوری در سیستم آبیاری خودش طی 4 سال به نتایج قابل توجهی چون افزایش 13% تولید و رشد 25% محصولات ممتاز دست پیدا کرده. این فناوری با افزایش غلظت اکسیژن در آب باعث بهبود تنفس ریشه، تقویت فعالیت‌های زیستی مفید و مهار پاتوژن‌های مضر شده. در مجموع این فناوری نه تنها باعث افزایش کمی محصول شده، بلکه در بهبود کیفیت، کاهش مصرف مواد شیمیایی و ارتقای سلامت ریشه ها هم اثرگذار بوده. کشف جالب در مورد کاهش وزن و جوانی سلول های بافت چربی. مطالعه تازه نشون میده که کاهش وزن میتونه روند پیری سلول های بافت چربی رو معکوس و عملکرد متابولیکی بدن رو بهبود ببخشه. این تحقیق نشون میده که کاهش وزن نه تنها اندازه سلول های چربی رو کاهش میده، بلکه مسیرهای بیوشیمیایی مؤثر بر سلامت متابولیک رو فعال میکنه. اگرچه بعد از کاهش وزن حضور سلول‌های ایمنی فعال در بافت چربی کمتر میشه، اما این سلول‌ها در حالت آماده باش باقی می‌مونند، موضوعی که ممکنه در بازگشت وزن نقش داشته باشه. این یافته‌ها میتونن مبنایی برای درمان‌های نوین چاقی باشن. و برای الگوریتم‌ها اندکی حافظه ارزشمندتر از زمان زیاده. برای نخستین بار در 50 سال اخیر نظریه پردازان رایانه‌ای در مسئله مشهور پی در برابر پی اسپیس پیشرفت چشمگیری داشتند. پرسشی بنیادی درباره مقایسه قدرت زمان و حافظه در محاسبات. یافته جدید نشون میده که حتی مقدار کمی حافظه میتونه جایگزینی مؤثر برای زمان زیاد در برخی الگوریتم ها باشه. این دستاورد افق‌های تازه‌ای در طراحی الگوریتم ها و شناخت بهتر منابع محاسباتی باز کرده و ارزش واقعی فضای محاسباتی رو دوباره در کانون توجه قرار داده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همونطور که در ابتدای برنامه در گپ و گفت من و احسان مرجو و آقای دکتر وحید سفری فرد متوجه شدید، قراره که راجع به عبارتی صحبت بکنیم که شاید کمتر شنیده باشیم و از این به بعد احتمالاً پرشمار خواهیم شنید. راجع به کربن صفر می‌خوایم صحبت بکنیم. سلام به شما یک بار دیگه آقای دکتر وحید سفری فرد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و به شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
می‌دونم این موضوع کربن صفر برای شما خیلی این روزها دغدغه‌تونه، موضوعی که روش مطالعه میکنید، دارید کار میکنید، چجوری یک متخصص شیمی، یک استاد شیمی در دانشگاه این موضوع کربن صفر براش جذاب شده یا هیجان انگیز شده یا مهم شده حداقل؟
درسته. بذارید یه سفر تاریخی داشته باشیم، مثلا به 12,000 سال قبل، زمانی که کره زمین آخرین یخبندونش رو داشت. از اون زمان تا سال 1800 میلادی دنیا داشته تو یک مسیر و یک چرخه طبیعی میرفته جلو. خورشید گرما رو ساطع می‌کرده به زمین، زمین این گرما رو جذب می‌کرده، بعد این گرما رو پس می‌داده بیرون، اما گازهای گلخانه‌ای که در اطراف زمین وجود دارن این گرما رو درون خودشون نگه می‌داشتن. این گرمایی که ساطع می‌شده از زمین به سمت بالا رو بخشیش رو درون خودشون نگه می‌داشتن و این باعث شده که در طول این همه سال تا سال 1800 دمای میانگین کره زمین مثبت 15 درجه باقی بمونه. یعنی این گازهای گلخانه‌ای که اسمش این رو هم باز زیاد شنیدیم، اصلا باعث شده که ما درون کره زمین بتونیم زندگی کنیم، موجودات بتونن حیات داشته
باشن. یه پایداری دمایی رو به وجود آورده دیگه. گرچه که عصرهای یخبندانی که در طی این مثلا میلیون ها سال رو کره زمین پرتکرار بودن، گهگاه این بالانس رو به هم زدن، این در واقع پیوستگی یا این هماهنگی دمایی رو تا حدودی به هم زدن، ولی دوباره برگشتن به سر جای اولشون.
درست. و اتفاقی که افتاده از سال 1800 میلادی به این سمت اینه که دیگه بشر اومده این بالانس و این تعادل رو به هم زده، اونم به خاطر این که صنعتی شدن رخ داده و صنعتی شدن مترادف بود با استفاده از سوخت‌های فسیلی، نفت، گاز، و این سوخت‌های فسیلی وقتی که سوزانده میشن که انرژی تولید کنن، گازی رو تولید میکنن به اسم دی اکسید کربن، و بنابر این توی این 200-220 سال باعث شده که غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر افزایش پیدا کنه. ما گازهای گلخانه‌ای بیشتری رو الان تو اتمسفر داریم.
یادم باشه احسان، عمر زمین حدودا چقدره؟
یه چیزی هولوحش 4.5 میلیارد سال.
4.5 میلیارد ساله که زمین داره کارشو انجام میده. یه 200 ساله این انسان بعد از انقلاب صنعتی خرابکاری کرد. میگید که الان این گازهای گلخانه‌ای به شدت افزایش پیدا کرده، غلیظ‌تر شده، به نوعی باعث شده که گرما در دام زمین، در جو زمین نتونه خارج بشه، دما باقی بمونه و عین یه پتو، این پتوهی زخامتش بیشتر شده.
آمارها رو که داشتم نگاه می‌کردم ذکر شده بود که از 1880 میلادی تا به امروز دمای میانگین سیاره زمین یه چیزی حدود 1.2 درجه سلسیوس افزایش پیدا کرده. و جالب اینجا بود که خیلی حالا حیرت کردم، 9 سال از 10 سال گرمترین سالهای تاریخ سیاره زمین از 2013 تا به الان بودن، تو 12 سال اخیر 9 سالش جزو 10 سال گرمترین سالهای زمین بوده. آقای سفربر، دارم بهم فکر میکنم که یه عده میگن که گرمایش جهانی از این بحث انحرافی که میگن انسان عاملش هست، یه پدیده طبیعیه که داره رخ میده. زمین اینجور دورانها رو و اینجور بحرانها رو به قول شما در طول این 4.5 میلیارد سال عمرش بارها پشتر گذاشته و الان یه چیز طبیعیه داره رخ میده، دارن ربطش میدن به انسان. واقعا انسان در این حد دخیل بوده در این حجم از گرمایش جهانی؟
درسته. نیا کنید، ممکنه اتفاقات مختلفی بر روی این کره زمین تو این همه سالیان افتاده باشه، ولی خب الان ما به عنوان انسان بر روی کره زمین وجود داریم و مجبوریم محیط رو به صورتی تغییرش بدیم که قابل سکونت باشه. بنابراین موردی که شما فرمودید و دقیقا درسته، این افزایش دمای 1.2 درجه تو این سالهای اخیر و اینکه سال 2023 و تو سال 2024 بالاترین دمای کره زمین ثبت شده، بله، اینا دیگه واقعیته. یعنی این چیزایی که الان ما داریم باهاش زندگی می‌کنیم. مثلا شما الان گرمایی که دارید احساس میکنید، شاید 30 سال قبل تابستون‌های ما انقدر گرم نداشتیم.
فکر کنم همینطوره. آره.
یا شما اگر برگردید به زمستون‌های شاید 30 سال قبل،
اصلا دیگه اون برفا رو نداریم.
اصلا اون برفا دیگه تکرار نمیشه. الان دیگه مثلا توی تهران زمستون شاید 2 بار 3 بار نهایتاً برف بیاد، ما دیگه نمیبینیم. خب یه دلیلی داره، این همش نمیتونه یه فرضیه‌ای باشه که شاید گرمایش زمین وجود داره یا نداره. نه، ما این
اینکه طبیعی داره رخ میده. نمیگن انسان خیلی دخیل نیستش، این به صورت فرآیند طبیعیشه. حالا گرما تو این دوران چند قرن اخیر به اوج خودش داره میرسه.
به نظر میرسه فعالیت‌های انسان تأثیر زیادی گذاشته روی این روند. زیادی گذاشته، 1.2 درجه زیاده و این عدد باید روی 1.5 درجه کنترل بشه. اگر روی 1.5 درجه کنترل نشه، ضرب العجل‌های مختلفی رو گذاشته.
حیات در خطر دیگه اگر از
دقیقاً حیات در خطر میشه. مثلا ما ممکنه با بخش‌هایی از زمین مواجه بشیم که دیگه به خاطر این افزایش دما خیلی قابل سکونت نباشه.
خب ما داریم صحبت میکنیم راجع به گرمایش جهانی، اینکه بعد از انقلاب صنعتی بر اساس عدد و رقم ها، بر اساس مطالعاتی که انجام شده، مقایسه هایی که به نوعی زیست شناسا روی مثلا بدنه درخت ها، تنه درخت های قطور انجام دادن، روی فسیل ها و سنگواره ها و روی همه در واقع نشانه ها و ردپاهایی که از گذشته زمین باقی مونده تا الان، نشون میده که این مداخله انسان بوده که این گرمایش جهانی رو ایجاد کرده. حالا به قول احسان میرجو برخی هم مخالف اینن، میگن آقا این روند طبیعیه، از جمله دونالد ترامپ که در واقع یکی از آدمای اصلیه که گردنگیر نیست برای موضوع افزایش کربن رو کره زمین، CO2 در کره زمین که یکی از اصلی ترین ها یا شاید بشه گفت بزرگترین تولید کننده ایالات متحده آمریکا، کشور چین، هند و به نوعی کشورهایی که توسعه یافته هستن، خودشون رو توسعه یافته میدونن که البته هم هستن، ولی به هر حال این توسعه یافتگیه خسارتش الان همه ساکنان کره زمین رو در گیر خودش کرده. آی دکتر، خیلی مشتاقم بدونم که این عبارت کربن صفر آیا یک اسم رمز برای نجات سیاره زمینه؟
نیا کنید، سال 2015 تقریبا سران همه کشورها توی پاریس جمع شدن و یه معاهده ای رو امضا کردن که آقا ما تا سال 2050 برسیم به عبارت کربن صفر. حالا این به چه معنیه؟ در مرحله اول ابتدا گفتن ما تا سال 2030 میزان تولید دیوکسید کربنمون رو نصف میکنیم و تا سال 2050 به صفر میرسونیم. به صفر یعنی چی؟ یا کنید کربن صفر به این معنیه که هر مقدار که صنایع و کشورها دیوکسید کربن رو دارن وارد جو میکنن تا سال 2050 موظفن که دقیقاً همون مقدار رو از جو خارج کنن. ما به یک بالانسی میرسیم. برخی از صنایع مثل صنعت سیمان، مثل صنعت فولاد، اصلا ماهیت این صنایع به این صورته که طی فرایندهای شیمیاییشون دیوکسید کربن تولید میشه. این اصلا نمیتونن روند دیگه‌ای رو برن که دیوکسید کربن تولید نشه. بنابراین اینها درسته دیوکسید کربن رو تولید میکنن، ولی موظفن همون مقداری که تولید کردن رو بیان برگردونن، یعنی از جو خارج کنن.
چه جوری این کار ممکنه؟
اگر برسیم به این که اصلا به چه صورت ما میتونیم به کربن صفر برسیم،
یعنی منظورم که یعنی یه جاروبرقیه که کربن رو برداشت میکنه، کربنی که حالا بخشش میشه همون CO2 که عامل در واقع اصلی گرمایش جهانیه.
دقیقاً جاروبرقی، یک جاروبرقی قولپیکر، یکی از راه حل هاست. ایده ها نه، صنعتیه، یکی از ایده های صنعتیه. اما قبلش یه موردی رو بهش اشاره کنم بعد برسیم به این جاروبرقی قولپیکر، و اون اینه که کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی یکی از راه حل‌های رسیدن به کربن صفر. یعنی شما دیگه به جای اینکه نفت و گاز بسوزونی، بیای از انرژی خورشیدی استفاده کنی، بیای از انرژی باد استفاده کنی، از انرژی‌های مختلفی که اینها ارتباطی به سوزوندن سوخت‌های فسیلی ندارن و اینها CO2 تولید نمی‌کنن. بنابراین یکی از مسیرها اینه، و مسیر دوم همونطور که شما فرمودید بحث خروج CO2 از درون هواست. ما یه تکنیکی داریم به اسم دایرکت ایر کپچر، به معنی جذب مستقیم هوا. اینا چیکار میکنن؟ یک فنهای بسیار بزرگ رو نصب میکنن. مثلا شما یک دیواره‌ای رو در نظر بگیرید، روش 20 تا فن بسیار بزرگه. این فن هوا رو میکشه به درون خودش و منتقل میکنه به یک دالانهایی که داخلش جاذب هست. اون جاذب ها به صورت انتخاب پذیر دیوکسید کربن رو خودشون جذب میکنن و باقی هوا که میشه اکسیژن و نیتروژن رو خارج میکنن. اون برمیگرده باز داخل هوا. در مرحله بعد اون جاذب ها یا فیلترها حرارت میبینن و این دیوکسید کربن آزاد میشه، منتها دیگه هدفمند آزاد میشه با یه غلظت بالایی، میره میتونه به مصارف دیگه در مرحله
یعنی
بعد
در کپسول ذخیره مثلا میشه، کپسول هایی در یک مخزن های ذخیره میشه.
بذارید اینجوری بگم، اون مخازن هم باز یک مخازن های غولپیکری هست.
اونجا یک متخصص شیمی نقشش تازه مشخص میشه. یعنی تا الان بحث ما بحث زیست شناسی بود، بحث محیط زیست بود، و اینجا در واقع نقطه ایه که اون صنعتکارها میان اون هواکشا رو میسازن، بعدش باید در واقع این دیوکسید کربونی که گرفته شده شکسته بشه و تبدیل بشه به چیز دیگه.
درسته. شیمیست ها توی چند مرحله نقش دارن. یکی از نقش هاشون اون فیلتر هاست. نکن فیلتر ها چیزی نیست مثل اسفنج، شما اسفنج رو در نظر بگیرید، اما یک اسفنج به صورت معمولی نمیتونه بگه که CO2 بیاد روی من جذب بشه،
اکسیژن
نیتروژن بره. ما به این فرایند میگیم انتخاب پذیری. اون فیلتر باید انتخاب پذیری پذیر نسبت به دیوکسید کربن باشه و انتخاب ناپذیر نسبت به همه گازهای دیگه.
مثلا با جریان الکتریکی این اسفنج مثلا فعال میشه یا اکتیو میشه برای جذب یه چیزی، دفعه یه چیز دیگه، یا ماده شیمیایی وجود داره؟
با گونه های شیمیایی که روی این فیلتر میاد، اون گونه های شیمیایی ما بهش میگیم گروه های عاملی مختلفی که وجود داره، روی این فیلتر از قبل تثبیت شده، ثبت شده و اونها که تمایل دارن دیوکسید کربن رو جذب کنن،
قلاب هایی دارن برای جذب.
دقیقاً همین عبارت قلابش اطلاق میشه. اون گروه های عاملی روی فیلتر قلاب هایی هستن که خیلی هوشمندن، دیوکسید کربن رو جذب میکنن و با گاز اکسیژن و نیتروژن کاری ندارن.
احتمالاً مثل همون داستان شیمی مولکول های قطبی باشن که اینا CO2 دوست باشن.
دقیقاً همین. دقیقاً همین.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
بریم به سراغ کتابیوم مروا کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. تصور رایج اینه که فرهنگ یعنی مجموعی از آثار بزرگ، رمان‌های کلاسیک، تابلوی نقاشی معروف و یا سمفونی‌های مشهور، چیزهایی که تحسینشون میکنیم، چیزهایی که باید دربارشون اطلاعات داشته باشیم، گاهی وقتا ممکنه حفظشون کنیم و یک گاهی وقتا هم میذاریمشون توی موزه ها. ولی این تصور چیزی رو نادیده میگیره. اینکه ما به عنوان انسان در طول روز با احساساتی روبرو میشیم که پاسخ ساده ای ندارن. احساساتی مثل پوچی، غم، خشم، تنهایی و یا احساس ناکافی بودن. حال سوال اینه، این فرهنگ بزرگ در برابر این وضعیت‌های روزمره دقیقاً چیکار می‌کنه؟ آیا فقط باید به تماشا و ستایش محدود بشه؟ و یا می‌تونه ابزاری باشه برای اندیشیدن به خود، به زندگی و یا به دیگری؟ فرهنگ در معنا و کارکردی عمیق‌تر نه صرفاً مجموعی از آثاره، بلکه مجموعی از پاسخ‌هاست. پاسخ‌هایی که در قالب رمان، نقاشی، شعر و یا حتی معماری داده شدن. به مسائلی مثل رنج، فقدان، عشق، ناکامی و یا معنای زندگی. ما با رجوع به فرهنگ میتونیم نگاهی غیر مستقیم اما روشنگر به خودمون بندازیم. برای مثال تماشای یک تابلوی نقاشی از تنهایی فقط دیدن مهارت هنرمند نیست، بلکه تجربه مواجهه با یک احساس انسانی جهانیه که در بستر زیبایی هنری بازتاب داده شده. هر اثر بسته به نیاز روانی ما میتونه تجویز بشه. اگر احساس استراب داریم شاید یک قطعه موسیقی خاص به کمکمون بیاد. اگر یک نمایشنامه بتونه راهی برای درک و یا کنار اومدن با اون وضعیت داشته باشه، چرا که نه؟ اینجا دیگه هدف حفظ کردن تاریخ و یا سبک نیست. هدف شناخت خود در آینه فرهنگه. از این منظر حتی آموزش فرهنگ هم نیازمند بازنگریه. اگر ادبیات در مدرسه فقط به خاطر کنکور و یا نمره تدریس بشه، اون کارکرد اصلیش از بین میره. ولی اگر از خودمون بپرسیم این متن چه چیزی درباره حسادت، بخشش، فروتنی و یا امید به من یاد میده، اون وقت فرهنگ دیگه یک کالا نیست، بلکه بخشی از فرایند رشد انسان میشه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب فرهنگ به چه کار ما میآید به نویسندگی آلن دوباتن. کتابی که تلاش میکنه فرهنگ رو نه مجموعی از آثار برای حفظ کردن، بلکه ابزاری برای زیستن آگاهانه تر و زیستن انسانی تر باز تعریف کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. آقای دکتر وحید سفری‌فر تو استودیو هستن.
آقای سفری‌فر، حالا سیاهشون اشاره کردن که آمریکا، هند، چین بیشترین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای رو دارن.
ایران هم هستش تو این فهرست.
همه کشورها دارن تولید میکنن، اما من خودم آمارها رو باز دوباره چک میکردم، دقیقاً سه کشور آمریکا، هند و چین 51% کل گازهای گلخانه‌ای دنیا رو دارن تولید میکنن. چین 30% گازهای گلخانه‌ای برای چین، 14% آمریکا، 7% هند و آمار خیلی عجیب غریبی هستش. و حالا به ساختمان ها هم از یه طرف ابتدای صحبت ما داشتیم اشاره می کردیم، به شیمی ماجرا حالا چون الان دیگه نزدیک شدیم، جنس خود موادی که تو ساختمان ها استفاده میشه اونها چقدر میتونن مؤثر باشن. یعنی میخوام بگم آیا ما الان میدونیم که بیشترین سهم رو سوخت های فسیلی دارن دیگه در تولید گازهای گلخانه ای؟
بله.
یه مقدارم که دامداری ها میگن متان، اونها حالا جای بحث هستش که برامون صحبت بکنیم، اما حالا برای اینکه خود پیشگیری بکنیم تو ساختمان سازی خود موادی که باهاش نمای ساختمان کار میشه، ساختمان ساخته میشه، اونها چقدر میتونن مؤثر باشن؟
دقیقاً مؤثرین. نگو تک تک ماها اصلا مؤثریم و قبل از اون ساختمان ها هم مؤثرن. به چه صورت؟ شما به رنگ ها اشاره کردید در ابتدای بحث، نگاه کنید هر چقدر این ساختمان کمتر گرم بشه چه اتفاقی میفته؟ شما درجه کولر رو میتونید توی حالتی بذارید که خیلی نمیخواد خنک باشه خونه، یعنی کولر دیگه نیاز
انرژی
نداره،
کمتری مصرف
انرژی بوده. کمتری مصرف کنه. یا شما تو زمستان اگر ساختمون به خوبی عایق بندی شده باشه، پنجره های دوجه داره خوبی استفاده شده باشه، نمای مناسبی باشه، گرمای اضافی بیرون نمیره، داخل ساختمون میمونه و شما از اون ور حرارت رو میارید پایین و هدررف انرژی ندارید. خب شما مستقیما وقتی از کولر استفاده میکنید برق دارید مصرف میکنید، اون برق به چه صورت به وجود اومده؟ به صورت نیروگاه به وجود اومده،
سوزوندن یه چیزی دیگه.
دقیقاً توی نیروگاه گاز رو میسوزونن و بخار تولید میشه، توربین ها میچرخه، برق تولید میشه. یا توی زمستون که اگر بخاری در منزل استفاده میکنید، گازیه که دارید استفاده میکنید و دی اکسید کربن رو دارید وارد جو میکنید. بنابر این تکنیک های ساختمون سازی، مسالهی که استفاده میشه، مسالهی که مثلا در تابستان بازتاب کننده نور خورشید باشه، رنگ هایی که الان جدیدن توی سقف ساختمون میزنن که ساختمون خیلی گرم نشه، یا ما توی معماری قدیمی داشتیم ساختمون های یزد و شهرهای آفتابی ما مدی بود که مستقیم آفتاب کل سقف رو در بر نگیره، قطعا اینها همه مؤثر هست توی رسیدن به کربن صفر.
برگردیم به گفتگومون درباره اون هواکش هایی که یک فیلتری وجود داره که اون فیلتر جاذبی درش وجود داره که میتونه دی اکسید کربن رو جذب بکنه و بعد ما اون رو هدفمند ذخیره سازی بکنیم. ذخیره سازی میکنیم بعدش به چه دردی میخوره؟ بعد بریم یه جایی قایمش بکنیم یا مصرف میشه کرد؟
همیشه مصرف کرد، همیشه قایمش کرد، ولی این قایم کردن رو باید یه جوری انجام بدیم که دیگه حالا حالاها بر نگرده. یعنی 10,000 سالی حداقل دیگه توی سطح زمین پیداش نشه. توی مصرف شما ساده ترین کاری که میتونید انجام بدید برای دی اکسید کربنی که داخل نوشابه ها استفاده میشه، در واقع از این میشه استفاده کرد،
چقدر نوشابه میتونیم بخوریم.
بله. و از اون طرف نکته مهمترش تبدیل دی اکسید کربن به ترکیبات با ارزش افزوده بالاست، مثل مثلا متانول. شما دی اکسید کربن رو میتونید طی فرآیندی به متانول تبدیل کنید
و اونو به عنوان سوخت استفاده کنید. خب مگه اون سوخته دوباره سوخت فسیلی به حساب نمیادش؟ نه،
اون میتونه یک صنعتی رو بچرخونه. یعنی متانول صرفا سوختنش نیست، هم سوختن میتونه باشه، هم به عنوان یک پیشماده تو یک صنعتی استفاده بشه. یا مثلا شما CO2 رو میتونید با آمونیاک واکنش بدید، اوره رو بسازید، اوره به عنوان کود میتونه استفاده بشه. بنابراین CO2 روش‌های مختلفی داره که این استفاده بشه و این دو تا موردی که خدمتتون اشاره کردم تجاری شده، یعنی فناوری نیستش که فعلا داخل دانشگاه باشه، این تجاری شده. اما یه نکته دیگه که وجود داره و جالبه، ذخیره کردن دی اکسید کربن در عمق بیش از 2000 متری زمینه. یعنی برخی از مواقع در یک بخشی که قبلا نفت بوده، این نفت استخراج شده و اون کف زمین خالیه، یک مخزن بزرگ خالیه. بله. دی اکسید کربن رو پمپاژ میکنن در عمق بیش از 2000 متری زمین و اون اونجا دیگه ترپ میشه. چرا؟ فشار بالاست. بله. و اون فشار و دما باعث میشه که اون اونجا ذخیره بشه دی اکسید کربن و بیرون نیاد.
پس یعنی کپسولی نیستش، همون حفره زیرزمینی در اعماق زمینی که قبلا توش نفت بوده، اون سفره زیرزمینی رو ما با دی اکسید کربن پر میکنیم.
دقیقاً همینه.
خطری خیلی نداره؟ یعنی مثلا نشت پیدا کنه؟
تا حالا نشتی گزارش نشده. این فرآیند
انجام شده؟
بله بله، این فرآیند تجاریه. انجام شده، تا حالا موردی گزارش نشده که نشتی از دی اکسید کربن دیده باشن. این دی اکسید کربن بعضی عملاً با ترکیباتی مثل کلسیوم، منیزیوم اصلا میره کربنات میسازه و عملاً به صورت سنگ در میاد. یه پروژه بررسی کرده بودن تا 2 سال یه بخشی تونسته بود تبدیل بشه اصلا به یک سنگ و دیگه عملاً
چجوری این تبدیل به سنگ میشه گفتین؟ با چی ترکیبش؟
واکنش در واقع دی اکسید کربن و منیزیوم و کلسیوم تا فشار بالا و تو شرایطی که تو اون عمق بسیار بالا هست میتونه تبدیل بشه به کربنات کلسیوم، کربنات منیزیوم.
خب این کلسیوم اونجا هست، منیزیوم اونجا هست، یعنی زیر خاک هست. و این شروع میکنه واکنش نشون دادن با ماده پیرامونی خودش و تبدیل میشه به چیز دیگه ای.
دقیقاً
چقدر جالب.
دقیقاً همینه و دیگه اون بستر میمونه و عملاً دیگه حداقل برای 10000 سال قرار نیست دیگه این دی اکسید کربن به جو برگرده.
این از نظر هزینه فایده، ما میدونیم فایدهش زیاده ولی بالاخره یه هزینه ای هم داره. آیا مقرون به صرفه است این روشا؟
به مورد بسیار خوب اشاره کردید. بحث هزینه بحث بزرگیه که الان اصلا به صورت یک مانع قرار گرفته. این تکنیک که خدمتتون اشاره کردم الان حدوداً برای ذخیره سازی هر تن دی اکسید کربن حدوداً $500 هزینه شه. هزینه بالایی، عدد $500 هزینه بالایی. زمانی ما میتونیم بگیم مقرون به صرفه است که این عدد برای هر تن دی اکسید کربن تا $100 بتونه بیاد پایین.
یک پنجم اینی که هست.
و چی میتونه اینجا نقش داشته باشه؟ بخش مختلفیه، اما من باز برگردم به اون فیلتر هزینه زیادی رو تولیدش داره. اگر بهینه بشه، یعنی فیلتری باشه که میدونی به این صورته، شما دی اکسید کربنی که جذب میشه از فیلتر بعد واجذبم بشه، اون فیلتر یه بار مصرف نیست. شما بعد حرارتش بدی دی اکسید کربن از اون قلاب ها جدا بشه و بره ذخیره بشه. و این فیلتر پایداریش خیلی مهمه، یعنی شما چند چرخه میتونید فرایند جذب و واجذب رو انجام بدید که حالا عملا شیمی نقشش اینه فیلترهایی رو بسازه که چرخه های بالای این فرایند جذب و واجذب رو کار کنه تا قیمت بیاد پایین. البته یکی از اینها اینه. چرا؟ چون اون فنها عملا از الکتریسیته استفاده میکنن. اگر قرار باشه ما برای اون الکتریسیته باز بریم سوخت فسیلی بسوزونیم که اون الکتریسیته تولید بشه، عملا مقرون به صرفه نیست. بنابراین در کنار این فرایند باید انرژی بادی، انرژی خورشیدی، بحث باتری ها، همه و همه با هم دیگه رشد پیدا کنه.
به نظر میدهش که ما راه حل رو در دسترس داریم، یعنی پیدا کردیم، ولی راه حل خیلی سرراست نیستش دکتر. آیا میانبرهای دیگه هم وجود داره؟ آیا علم شیمی میتونه کمک بکنه که مثلا فرض بکنیم یه ماده رو در هوا پخش بکنیم بعد دی اکسید کربنش رو جذب بکنه، مثلا بریزه در اقیانوس ها فرو بریزه؟ نمیدونم، آیا راه حل ارزون تری هم وجود داره یا کم درد سرتر؟
نیا کنید اینها هنوز داره بررسی میشه، هنوز داره پژوهش میشه روش، منتها قطعا یه تک راه حل نیست. مثلا شاید یکی به ذهنش برسه که خب ما چرا درخت نمیکاریم؟ درخت توی فرایندش تو طول روز دی اکسید کربن رو میگیره، فتوسنتز انجام میده و اون دی اکسید کربن رو به قند تبدیل میکنه. خب ما با کاشتن درخت بیشتر دی اکسید کربن رو میتونیم جذب کنیم. آره، ولی این تنها راه نمیتونه باشه. چرا؟ چون بررسی کردن دیدن اگر ما بخوایم به کربن صفر برسیم تا 2050 باید مساحتی اندازه کشور هند رو درخت بکاریم. خب شما اگر مساحتی اندازه دقیق کشور هند رو درخت بکارید اصلا با مشکل آب روبرو میشید تو کره زمین. بنابراین تنها راه نیست. بله، درخت کاری هم مهمه، ساختمون سازی هم مهمه، این بحث جذب دی اکسید کربن از هوا هم مهمه، ولی هیچ کدوم به تنهایی واقعا نمیتونه عمل کنه و ما برسیم به اون هدف سال 2050. بنابراین مجموعه اینها و اینکه در کنارش هر روز دانش شیمی داره پیشرفت میکنه و دانش به صورت کلی علم داره پیشرفت میکنه. شما توی چند سال اخیر بحث هوش مصنوعی رو میبینید که قابلیت هایی رو داره که مثلا 4 سال پیش نمیتونستیم حتی بهش فکر کنیم. بنابراین شاید انسان‌ها 10 سال دیگه یک فناوری رو بیارن که ما اصلا 2050 نه بتونیم 2045 بتونیم به این هدف برسیم. بعد خوشبین بود.
دکتر سفری، ولی وقتی نگاه میکنیم به مسیرهای طی شده میبینیم که این گرفتاری نتیجه عدم هماهنگی بین کشورها با همدیگه هستش. اینکه یک تازی کردن یک کشوری که میخواد میگه من توسعه یافتم، قدرتمندم، از نظر اقتصادی دچار لطمه میشم اگر بخوام صنایعمو دچار ریسک کم کردن کربن بکنم، به نوعی یعنی تولیدمو کم بکنم، همه اینها وجود داره. ولی به نظر میرسه که در واقع ماجرایی که در پاریس رخ داد، اون توافقنامه‌ای که رخ داد و بعد از اون به تدریج همینجوری این توافقنامه رو دارن راجبش صحبت میکنن و تذکر میدن، به نظر میاد تا حدودی یک تصمیم گیری جهانی اتفاق افتاده. دست کم این تصمیم گیری برای ما در ایران یک الزامی رو ایجاد میکنه که بخشی از صادرات ما، صادرات صنعتی ما، نیازمند به اینه که کم کم حامل اون برچ چسبی باشن که درش کربن صفر به نوعی گنجانده شده باشه. یعنی چی؟ یعنی باید صنایع ما تغییر بکنه برای اینکه بقای کار خودشون رو بتونن تضمین بکنن، بقای صادرات خودشون رو تضمین بکنن. چقدر مهمه که الان صنایع ما به فکر باشن، برای اینکه حالا به نظر میاد 2030 2050 دوره، ولی خیلی زود بهش میرسیم و یه دفعه میبینیم که ما اون حداقلی هم که میتونیم صادرات داشته باشیم دیگه نداریم.
فرمای شما کاملا درسته. بذارید یه تاریخ جدیدتر بهتون بگم. سال 2026 قانونی که اتحادیه اروپا تصویب کرده اینی که شما وقتی یک محصولی رو میخواید صادر کنید به اروپا، باید نشون بدید که این ردپای کربنش به چه صورته، چقدر کربن طی فرایند تولیدش تولید شده و آیا این کربنی که تولید شده توسط شرکتی که تولید کرده این محصول رو جذب شده یا جذب نشده. شما در نظر بگیرید الان ایران یکی از تولید کنندگان بزرگ سیمان در جهانه، یکی از تولید کنندگان بزرگ فولاد در جهانه.
بله.
و صنعت سیمان و صنعت فولاد ایران 20% دیوکسید کربن ایران رو دارن تولید میکنن، خیلی عدد بزرگیه. و سال 2026 یعنی همین سال آینده اگر اتحادیه اروپا این قانونش رو عملی کنه، عملا دیگه فولاد ایران و سیمان ایران اگر داره صادر میشه بالاخره به نوعی به اروپا، دیگه نمیتونه صادر بشه. و چیکار باید کنه؟ اون موقع مجبور میشه یک خزینه رو بده، یک عبارتی هست به اسم کوپن کربن بخره.
آها.
که این جبران بشه عدم جذب دیوکسید.
جریمه بده
احسن مالیات
به نوعی در واقع قیمت درآمد خودشو داره، هزینه درآمدشو کم میکنه دیگه.
دقیقاً اتفاق
این داره ارزون تر میفروشه.
بله بله اتفاق میفته.
اینکه کوپن کربن یعنی مثلا بره از کشوری مثلا در آفریقا که سهمی نداره اون سهم رو بخره، بخره بعد یه پولی بده بابت اون سهم.
بله.
دیگه کوپن کربن داشته باشه که بتونه اصلا تبادلش رو انجام بده دیگه.
یعنی
الزام تبادل اینه که شما اون ردپای کربنتون میزان جذب کربنتون رو مشخص بکنید و عدد معقولی باشه، یعنی نسبت مشخص و عقلانی باشه. خب این خیلی خبر عجیبیه، یعنی 2026 که همین دم گوش ما هستش. آیا صنایع ما چنین ظرفیتی رو دارن برای تغییر؟ یا بهتر بگم آیا مثلا در فضای آکادمیک در جایی که شما هستید این امکان سازی میتونه ایجاد بشه که صنایع ما با کمک دانشگران امروز ایران این تغییر مسیر رو ایجاد بکنن؟
نیاکنید بهتر هر چقدر زودتر به این سمت برن. البته تلاش‌های انجام شده به تعداد کم. مثلا من میدونم که نیروگاه بعثت تهران رو که این فرایند جذب کربن رو داره تو بخشی از نیروگاه داره انجام میشه، دیوکسید کربن داره جذب میشه و به صورت دیوکسید کربن مایع داره به فروش میرسه. متا سرمایه‌گذاری میخواد، سرمایه‌گذاری اولیه زیادی میخواد به نسبت و بعضا انتقال دانش میخواد، یعنی دانشی که تو کشورهای دیگه است این باید خریداری بشه، چون ددلاین ما یا ضرب العجل ما نزدیکه، انقدر شاید فرصت نداشته باشیم که دانش رو خلق کنیم. اما همچنان دانشگاه هم میتونه بسیار موثر باشه تو این زمینه. یک پژوهش‌هایی که تو دانشگاه داره انجام میشه در زمینه جذب دیوکسید کربن، حداقلش اینه که به عنوان مشاوره میتونه یک مشاوره خوبی برای صنعت باشه. یعنی تکنیک‌هایی که وجود داره رو برای صنعت معرفی کنه، اینها هست، یا ضرب العجل‌ها رو تعیین کنه برای صنعت و صنعت مجبور بشه به این سمت بره. و نکته خوبی هم که باز شما روش تاکید کردید به اسم کوپن کربن، الان بیزینس‌های جدیدی تو دنیا وجود داره که اینها دیوکسید کربن رو جذب می‌کنن و در عمق زمین ذخیره می‌کنن و تبدیلش نمی‌کنن و میان این رو به صورت کوپن کربن می‌فروشن به صنایعی که دارن دیوکسید کربن تولید می‌کنن. اینم یه مدل بیزینس جدیده. دیوکسید کربن از هوا می‌گیری، داخل زمین ذخیره می‌کنی و پولش از یه شرکت دیگه‌ای که داره دیوکسید کربن تولید می‌کنه پس.
این خیلی جالبه. اگه مثلا یه مجموعه تو ایران این کارو انجام بده، می‌تونه اصلا به دولت بفروشه، به مثلا صنایع فولاد بفروشه که
بله.
بتونن هم چرخه در واقع اقتصادی کشور باقی بمونه، همین که ما به نوعی پول از کشور خارج نکنیم، به نوعی در داخل کشور این چرخه اتفاق بیفته. امیدوارم که فضای صنعتی ایران، فضای آکادمیک ایران، فضای سیاست‌گذاری برای توسعه فناوری در ایران به این موضوع امروز فکر بکنه. حتما هم دارن فکر میکنن، ولی قطعا ما دربارش کم میشنویم یا قطعا اونقدر هنوز پرصدا نشده این اتفاق. امیدوارم که معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، هر جای دیگه که در این موضوع داره فعالیت میکنه و میتونه فعالیت بکنه و واقعا لازمه که الان فعالیت بکنه، اقدام بزرگتری رو انجام بده، اقدامات گسترده‌تری انجام بده. و چقدر خوشحال کننده است اگر فضای دانشگاهی ایران هم که این همه تولید مقاله انجام میده، که خیلی وقتا گفته میشه که این تولید مقاله تورمی رو در تولید مقاله ایجاد کرده که خیلی هم فایده ای نداره. امیدوارم که در واقع هدف گذاری دقیق تری انجام بشه برای پژوهش ها، برای اینکه راه حل های جدید پیدا بشه که به قول شما ما خیلی مجبور نباشیم که این دانش رو از خارج از کشور خریداری بکنیم. نکته آخری که به نظرتون میرسه الان لازمه که راجع بهش صحبت کنیم؟
نکته ظرفیت کشور تو این زمینه فوق العاده زیاده. مثلا همونطور که اشاره کردم یکی از راه‌های رسیدن به کربن صفر استفاده از انرژی خورشیدیه و ما تقریبا 300 روز آفتابی داخل کشور داریم. خیلی کشورها این مقدار آفتاب رو ندارن، این پنل‌های خورشیدی میتونه استفاده بشه، هرچند اونها هم نیاز به سرمایه‌گذاری داره. یا مورد بسیار درستی که اشاره کردی در زمینه بحث دانشگاه، نیروی انسانی فوق‌العاده خوبیه که دانشگاه وجود داره.
بله.
هرچند جهت‌دهی مناسبی نیاز داره،
سیاست‌گذاری علمی کشور باید درست انجام بشه دیگه.
دقیقاً تا در واقع از این ظرفیت استفاده بشه در راستای اینکه اهداف کشور تامین بشه و حالا صنایع مجبور نشن هزینه ای رو به خارج کشور بپردازن و از این.
خیلی متشکرم دکتر وحید سفری فرد. یکی از چیزایی که این سالها درگیرش هستیم در شهری مثل تهران مسئله سوخته، سوختی که آلودگی ایجاد میکنه که پاییز و زمستان ما رو نفس کشیدنمون رو دچار مشکل و گرفتاری میکنه. حالا این کربن صفر یک موضوع جهانی هستش، ولی ما همینقدر که بتونیم صنایع داخلی خودمون، تولید سوخت خودمون، خودروهای خودمون رو ارتقا بدیم که نیازمند مصرف سوخت خیلی زیاد نباشن، همه اینا قدم‌هایی که یک به یک یک پازل بزرگ رو میتونه تکمیل بکنه که تصویر از توسعه یافتگی و بالا رفتن کیفیت زندگی در ایران و جهان هستش. متشکرم از آقای دکتر وحید سفری فرد، متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. احسان،
نکته پایانی که من می‌خوام بگم این هستش که توی صحبت‌ها من اشاره کردم که طی 150 سال اخیر دمای میانگین سیاره زمین 1.2 درجه افزایش پیدا کرده. آقای دکتر سفری فرد اشاره کردن که معاهده پاریس کشورها متعهد شدن که تا 2050 نهایت 2070 اجازه ندن بیشتر از 1.5 درجه برسه. ممکن خیلی حالا سوال براشون پیش بیاد، حالا 0.3 درجه افزایش دمای سیاره زمین مگه چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ یکیش فقط بخوام اشاره بکنم، بررسی کارشناسی نشون داده که 0.3 افزایش درجه سیاره زمین تا 2050 میتواند منجر به ذوب شدن کامل یخهای مثلا منطقه گرینلند بشه. واو. و این باعث افزایش سطح آبها میشه.
عجب.
و تبعات این چی میشه؟ فراموش نکنه که 600 میلیون نفر در سیاره زمین در مناطقی دارن زندگی میکنن که در معرض سیلاب‌های ناشی از افزایش سطح آب دریاها هستن و جان 600 میلیون نفر در خطره. 7 میلیون نفر هم سالانه به خاطر آلودگی هوا در جهان دارن جون خودشون از دست میدن.
حالا این رو اضافه کنیم که این جمعیت ممکنه متاسفانه بخشیشون جونشون رو از دست بدن یا زندگیشون دچار خطر و مخاطره بشه، ولی بخشی از اونها شروع میکنن به کوچ کردن، مهاجرت کردن. ما خودمون در ایران تجربه مهاجرت انبوه رو داشتیم که چطور یک سامانه زیست اجتماعی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در هر حال امیدوارم که همه ما به فکر باشیم، یادمون باشه که سهم خود ما میتونه یک تغییر بزرگ رو ایجاد بکنه. این روزها حتما شنیدید که راجب ذخایر آب کشور داره صحبت میشه، راجب کمبودهای موجود صحبت میشه و من کاری ندارم که مدیریت آب در ایران چطور هستش و چگونه است که نقدهای زیادی دربارش وجود داره، ولی الان اجالتاً تا اطلاع ثانوی ظرف 2-3 هفته آینده همه چیز برمیگرده به نوع رفتار ما در تصمیم گیری مصرفمون نسبت به آب. لطفاً مراقب باشیم. من میدونم که سهم زیادی از مصرف آب در کشاورزی و جاهای دیگه اتلاف میشه، ولی به هر حال سهم من انسان هوشمند در قرن 21 ایجاب میکنه که در طی یک ماه آینده یه خورده حواسم به مصرف آبم باشه، کنترل شده مصرف بکنیم تا بتونیم بقای خودمون، کیفیت زندگی عادی خودمون رو از دست ندیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.